بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نوبهار آمد، گل آمد، گل شکفته در برش گل. گل چه گل؟ آن گل که باشد تا سراپا پیکرش گل. لحظه میعاد آن یاس بهشت عشق میرسد. گل به گل گردید عالم باختر تا خاورش گل. مریم و کلثوم و ساره، آسیه با هاجر آن شب آمدند از آسمان با هودجی سر تا سرش گل. جبرئیل عقل گشته مست مست از شادمانی، دست افشان پای کوبان ریزد از بال و پرش گل. نازمان قامت قیامت را که در دامان هستی با نسیم رحمت حق ریزد از مشک ترش گل. در صفات و قول و فعلش هست چون ختم رسولان، بینشش گل، دانشش گل، محفلش گل، دفترش گل. گلباران می کنیم مقدم شما عزیزان و نیکان، خوبانی که با نام نامی بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چونان شمعی محوریت مجلس ما رو پروانوار برتابیدید و در خدمت یکایک شما از گل خواهیم گفت و از ریحان و از آنچه که شایسته عطر یاس نبوی است و ما در زمین فاطمه زهرا می نامیمش و در جنت و بهشت حورای انسیه و انسیه حورا. خیر مقدم عرض می کنم، سلامی به بوی خوش و عطر یاس و یاسمن و به سبزینگی ریاحین بهشت. انشالله قابل باشیم در دقایق پیش رو در خدمت شما باشیم با انشالله سخنان و حاصل زحمات دوستانی که با محوریت شخصیت اجتماعی خانم فاطمه زهرا دقایقی رو ما رو به فیض خواهند رسون. و خیر مقدم عرض میکنم خدمت تک تک عزیزان حاضر، به ویژه جناب حجت الاسلام و المسلمین یوسفی غربی که افتخار حضور در محضرشون رو داریم و انشالله در دقایق پیش رو کسب فیض خواهیم کرد. انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی افتخار داره که این برنامه رو با کمک و همکاری نهادهایی که در امور زنان و به ویژه در رابطه با مطالعات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همکاری داشتن، این دقایق رو در خدمتتون باشیم. از تأخیر پیش اومده پوزش میطلبیم و قبل از اینکه دعوت کنم از سرکار خانم دکتر فروغ پارسا ریاست محترم انجمن برای عرض خیر مقدم و دقایقی که در خدمتشون خواهیم بود در رابطه با نگاه جهانیان به حضرت فاطمه زهرا که عنوان سخنرانیشون هست، خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه به دلیل اینکه ساعت مقرر ما باید تحویل بدیم سالن رو، دقایق رو انشالله پیش رو کاملا تنظیم شده داشته باشیم و برای استقبال از ایشون در تریبون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبالشون میریم. الله
اعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سخن درود می‌فرستم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگوارانی که زحمت کشیدن در این مجلس که به نام نامی فاطمه زهرا صلوات الله علیها هست شرکت کردند. در واقع خانم جزایری یه مقداری فرمودن این مجلس و این محفل به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل شده و انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در واقع قبول کرده که حاصل پژوهش‌های خودشون رو درباره بانو فاطمه سلام الله علیها در اختیار دوستان بگذارن. بحث کردن، سخن گفتن درباره بانو فاطمه سلام الله علیها در واقع کار خیلی آسونی نیست. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شمار برجسته ترین و تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ اسلام هستند و ما اگر بخوایم بگیم که همه تحولات و حرکت هایی که در تاریخ تشیع بعد از ایشون اتفاق افتاده بر محور شخصیت حضرت هست، واقعا پر بیراه نگفتیم. بانو فاطمه سلام الله علیها نه فقط در بین شیعیان بلکه در بین مذاهب دیگر اسلام و همچنین در بین ادیان دیگر مورد ستایش و تمجید هستند. ما ایرانیان که به نوبه خودمون شور و عشق شاید بشه گفت وصف ناشدنی نسبت به حضرت داریم، همیشه این پرسش کلیدی در ذهن همه ما احتمالاً هست که بانو فاطمه سلام الله علیها چه ویژگی‌های شخصیتی دارند که شاید بشه گفت ما ناخودآگاه یک عشق وصف ناشدنی نسبت به ایشون داریم. بانو فاطمه زهرا کی هستند؟ چه اوصافی دارند؟ واقعیت این هست که مستندات تاریخی و گزارش‌های تاریخی درباره حضرت هم بسیار بسیار ناچیز هستند. در واقع ما حتی درباره سال تولد، ماه و روز تولد و حتی سال و ماه و روز شهادت حضرت هم اطلاعات دقیق و درست تاریخی نداریم. اون کاری که مورخان شیعه و مورخان مسلمان انجام دادن فقط اومدن در واقع این گزارشات رو با هم مقایسه کردن، با هم تطبیق دادن و شاید بشه گفت به تاریخی که الان ما بهش پایبند هستیم به این تاریخ رسیدن. فعلا اون چیزی که ما از حضرت میدونیم، از بانو فاطمه سلام الله علیها میدونیم، این هستش که حضرت چهارمین یا پنجمین فرزند پیامبر صلوات الله علیه هستند. ایشون تنها فرزند حضرت هستند که پس از مرگ ایشون در قید حیات بودند. در واقع باقی فرزندان حضرت پیش از رحلت پیامبر از دنیا رفتند. مادر بانو فاطمه سلام الله علیها حضرت خدیجه کبرا از زنان نامدار و بزرگ مکه بودند. ما این رو میدونیم که فاطمه سلام الله علیها زندگی کودکی نوجوانی بسیار سختی رو گذروند. در دامان وحی و در کنار پیامبر همه سالهای بعثت رو که حضرت درگیر به اصطلاح مخالفت‌های مشرکین بودند، فاطمه سلام الله علیها هم در کنارشون بودند. حضرت در محاصره اقتصادی و محاصره اجتماعی که قریش علیه مسلمونا داشتن، ایشون هم حضور داشتن، در شب ابی طالب حضور داشتن. فاطمه سلام الله علیها شاهد بسیاری از خشونت‌هایی که علیه پیامبر می‌شد، بسیاری از توهین‌هایی که علیه حضرت میشد بودند. پس از اینکه پیامبر به مدینه مهاجرت کردند، فاطمه سلام علیها در کنار ایشون بودن در جریان غزوات پیامبر اسلام. سلام علیکم. بگو برای سلامتیشون سلامت.
خیر مقدم عرض میکنیم.
یا الله.
عرض خیر مقدم داریم خدمت سرکار خانم دکتر ابتکار، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. فعلا در خدمتشون هستیم تا بعد که به جایگاه دعوتشون کنیم برای اراده سخنرانی. ادامه صحبت خانم پارسا.
من داشتم شمه ای از زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو توضیح می دادم با این پیش زمینه که واقعا این گزارش های تاریخی بسیار اندک هستن. عرض می کردم که بانو فاطمه سلام الله علیها در جریان تشکیل جامعه مدنی در مدینه حضور داشتند. بانو فاطمه سلام الله علیها پس از اینکه تشکیل خانواده دادند و فرزند داشتند، در این حال مدیریت مؤسسه یا مجموعه عمده فدک رو به عهده داشتند. مدیریت مالی و اقتصادی این مجموعه در اختیار بانو فاطمه سلام الله علیها بود. در جریان بحث‌هایی که پس از رحلت پیامبر صلوات الله علیها مطرح شد، بانو فاطمه سلام الله علیها مانند یک فعال برجسته و هوشمند سیاسی تاکتیک‌های مختلف سیاسی رو برای مواجهه با مسئله‌ای که باهاش برخورد داشتن انجام دادن. تبلیغاتی داشتن، مذاکراتی داشتن و به هر صورت در واقع ما با یک شخصیتی مواجه هستیم با عنوان فاطمه سلام الله علیها که ابعاد مختلفی در زندگی ایشون وجود داره. علارغم فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، ما با شخصیت علمی بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در گزارش‌های تاریخی مواجه هستیم. ایشون کلاس درس داشتن، آموزش و تدریس داشتند، ایشون آثار ادبی داشتند و ما با یک کتابی با عنوان مصحف فاطمه سلام الله علیها مواجه هستیم. در مجموع من به عنوان کسی که یک پژوهش شاید بشه گفت دامنه‌داری درباره زندگی حضرت کردم، به این نتیجه رسیدم که ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونیم بگیم هم ابعاد اجتماعی، هم ابعاد اقتصادی، هم در بعد مسائل سیاسی و در کنار همه اینها ما با یک بعد خیلی مهمی در شخصیت حضرت زهرا مواجه هستیم و اون بعد اخلاقی، فضائل اخلاقی و مناقب اخلاقی حضرت هست. گزارش های بسیاری داریم درباره اینکه بانو اهل انفاق بودن، اهل دستگیری از فقرا بودن، اهل رسیدگی به امور یتیمان بودن. بیشتر از همه گزارشاتی داریم راجع به اینکه ایشون یک شخصیت ساده زیست بودند، در این حالی که دختر پیامبر بودند، دختر رئیس به اصطلاح جامعه مدنی بودند یا در دورانی همسر امیرالمومنین علیه السلام بودند، ولی فوق‌العاده ساده زیست می‌کردند و با تجملات مخالف بودند. حضرت همه چیزهایی که داشتن در واقع برای دیگران می‌خواستن، حتی موقع دعا کردن این دستور رو به دیگران می‌دادن که اول برای همسایه‌تون دعا کنید و بعد برای خودتون دعا کنید. شاید بشه گفت مجموعه این ویژگی‌ها و امتیازهای این شخصیت اسلام بود که ما میبینیم برخی از آیات قرآن کریم در باره حضرت و سبب نزولش حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن. در واقع به اعتقاد برخی از مفسران آیات قرآن کریم مانند آیه تطهیر، آیه مباهله، آیات سوره دهر و همینطور سوره کوثر درباره فضائل و مناقب بانو فاطمه سلام الله علیها نازل شده است. غیر از آیات قرآنی ما با روایت‌های بسیاری مواجه هستیم که پیامبر اسلام صلوات الله علیه فاطمه سلام الله علیها رو مورد تفقد قرار میدن، مورد تعظیم و تکریم قرار میدن. مهمترین صحبتی که پیامبر دارن این هست که میفرماین فاطمه سرور و برتر بانوان جهانیان هستن. به نظر میرسی که این گزارشی هست که تا انتهای تاریخ میتونه صادق باشه. در ابتدای صحبتم عرض کردم که ما کمبود منابع داریم، کمبود گزارش‌های تاریخی داریم. در این حال دوستداران حضرت، عاشقان حضرت با تمام این کمبودها در طی سده‌های متمادی، در طی این 15 سده‌ای که از تاریخ اسلام می‌گذره، همواره سعی کردن که سیره حضرت رو مکتوب کنن. ما علاوه بر زبان فارسی و زبان عربی، ما در 19 زبان دیگه شاهد کتاب‌هایی هستیم که درباره فاطمه سلام الله علیها نوشته شده. و من آماری دارم که مربوط به شاید 20 سال پیش هست، ولی باز مراجعه کردم به منابع. به نظر میرسه که هر سال و شاید بشه گفت که هر روز به تعداد نگارش هایی که درباره حضرت انجام میشه اضافه میشه و افزوده میشه. در آماری که من دارم بیشترین کتاب ها به زبان فارسی نوشته شده، بعد از اون در زبان عربی ما کتاب داریم درباره بانو فاطمه سلام الله علیها، ولی به 19 زبان همطور که عرض کردم، به زبان‌های اردو، به زبان آذری، به زبان ترکی استانبولی، به زبان گجراتی، تامیلی، بنگالی، سواحلی، حوسایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی ما کتاب داریم که درباره فاطمه سلام الله علیها نوشته شده. من در این فرصت که البته خیلی هم کوتاه هست، تلاش میکنم که برخی از این آثار رو که در زبانی غیر زبان فارسی نوشته شده و دانشمندان بسیار به نام این کتاب ها رو نوشتن معرفی بکنم به حضار. 3 دقیقه وقت دارم. من کوتاه میکنم. از اهل سنت، مالکی مذهب ها، ما چند تا کتاب داریم با عنوان به نور فاطمه اهتدیت، و در واقع اینها با خوندن گزارش‌های از زندگی فاطمه سلام الله علیها به تشیع گرویدند و کتاب‌هایی درباره فاطمه سلام الله علیها نوشتند. یکی از مهمترین کارهایی که درباره ایشون انجام گرفته به وسیله لوی ماسینیون مستشرق فرانسوی هست که ماسینیون چند تا کتاب و چند تا مقاله درباره فاطمه سلام الله علیها داره. ماسینیون میگه که فاطمه بانویی است که خصایصی دقیقاً مطابق پدر بزرگوارش داره. فاطمه میزبان خیمه پذیرایی از تازه واردان به اسلام است. او مبادی و اصل کل اسلام و اسلام کلی رو بیان میکنه. با این همه حقیقت روح فاطمه در زمان حیاتش ناشناخته مونده. ماسینیون فاطمه رو به مثابه وجودی فوق‌العاده متعالی و ورای طبیعت مادی ترسیم میکنه و تقدس مقام او رو با مقام مریم علیه السلام در بین مسیحیان قابل مقایسه میدونه. به نظر ماسینیون فاطمه اسراری داره در امتداد اسرار کل هستی. ماسینیون میگه برای ماسینیون میگه برای درک و فهم کارهایی که فاطمه سلام الله علیها بر اساس شهود قلبی و علم ماورای انجام داده، باید گزارش‌های پراکنده و مبهم تاریخی با نظم و ترتیب در کنار هم قرار داده بشه تا بتونیم تصویر قابل قبولی از اون بانو دریافت کنیم. دیگر خاورشناس مهمی که درباره حضرت اثری دارن هانری کوربن هست. هانری کوربن شاگرد ماسینیون هست و اون هم رویکردی که به سیره فاطمه داره تقریبا همسانه. ماسینیون در یک کتابی با عنوان عرض ملکوت و کالبد انسان در رستاخیز مطالبی درباره بانو فاطمه سلام الله علیها مطرح میکنه. کوربن میگه اگر معرفت پیامبر عنصر ذاتی مذهب اسلام است، در حکمت شیعه معرفت امام نیز بدان افزوده میشه. در کنار رسالت پیغمبر که پیغام وحی رو با کلام به مردم میرسونه، وظیفه ارشاد الهی یعنی وظیفه‌ای که مؤمنان رو به مفاهیم نهان وحی آشنا میسازد نیز وجود داره و این همان وظیفه امام هست. به اعتقاد کوربن 14 نفری که وظیفه ارشاد معنوی و ولایت رو پس از رسالت پیامبر عهده‌دار شدند، شخص پیغمبر و دخترش فاطمه سلام الله علیها و 12 امام هستند. کوربن میگه ما جهانی داریم سه جانبه: جهان انسان خاکی، جهان نفس یا ملکوت و جهان عقول محض کروبیان یا عالم جبروت که موضوع معرفت عقلانیه. به اعتقاد کوربن در وجود فاطمه به عنوان عضو هیئت برتر از بشر چیزی وجود داره نظیر عرض برتر از ملک. به اعتقاد کوربن فاطمه متعلق به عرض ملکوت هست. کوربن معتقده که غربی ها به مادی بودن قضایای تاریخی عادت کردن، به همین دلیل در درک این نکته با اشکال مواجه می شوند که تمام ایمان و امید وی نیز از یک قضیه تاریخی بلکه از یک قضیه ماوراء تاریخی می تونه سرچشمه بگیره. به اعتقاد کوربن این حرکت ها می تونه از پیمان الستی که بین خداوند و وجود آدمی در عرض الست منعقد شده سرچشمه بگیره. در تفسیر کوربن فاطمه سلام الله علیها پس از یه چند دقیقه اگه به من وقت بدید من این موضوع رو تموم کنم ببخشید. به اعتقاد کوربن وجود فاطمه هیئت لاهوت رو بنیاد میده و به اون کمال میبخشه و بدون وجود فاطمه نه تجلی امامت وجود خواهد داشت و نه ولایت امام. کوربن معتقده که این 14 معصوم بلورهای ناب شعله فشانن که چشم نمیتونه حتی خیره به اینها نگاه کنه. اونها فقط محبوبان و حبیبان و اولیاء الله نیستند، بلکه عین جوهر عشق الستی هستند که همه عارفان به اون مشتاقند. به غیر از به اصطلاح ماسینیون و کوربن، ما مستشرقان دیگه هم داریم که درباره فاطمه سلام الله علیها کار کردن و آثاری دارن. یکی از این افراد خانم وچیا والیری هست که یک مستشرق ایتالیایی هستن ایشون و در دایره المعارف اسلامی که لایدن منتشر کرده مطالب ارزنده‌ای درباره فاطمه سلام الله علیها مطرح کردند. خانم والیری سعی می‌کنه که همه مطالبی، همه مسائلی که درباره فاطمه سلام الله علیها در کتاب‌های تاریخی وجود داره طبقه بندی بکنه. ایشون نشون میده که مطالبی که درباره حضرت وجود داره برخیش مطالب تاریخی هست که میشه از لابلای گزارش‌های تاریخی پیدا کرد و همینطور گزارش‌هایی وجود داره که شخصیت فاطمه سلام الله علیها رو یک شخصیت افسانه‌ای و ماورایی جلوه میده. خانم والیری سعی می‌کنه که این مجموعه گزارش‌ها رو با هم مقایسه بکنه، تطبیق بکنه و مطلبی ازش در بیاره. به هر صورت ایشون هم به این نتیجه میرسه که فاطمه سلام علیه یه شخصیت فوق‌العاده برجسته بوده، در پیامبر رو عاشقانه دوست داشته، در برابر وی تسلیم محض بوده و همینطور ایشون به این نتیجه میرسه که شاید بشه گفت شباهت زیادی بین مریم مقدس با فاطمه سلام علیها وجود داره و این رو از لقبی که برای فاطمه وجود داره به عنوان ام ابیها و اون بحثی که وجود داره برای مریم مقدس که ایشون رو مادر خدا میدونن از اونجا اتخاذ کرده. یه شخصیت دیگه خانم مک آلیف، سرویراستار دایره المعارف قرآن، ایشون هم پژوهش قابل ملاحظه‌ای درباره فاطمه سلام الله علیها داره که من دوستان رو، توجه دوستان رو جلب میکنم به اینکه این مقالات رو بخونیم و بیش از پیش به عظمت شخصیت بانو پی ببریم. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که دادم. با صلوات بر محمد.
تمام ابعادی که برای یک زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست، او موجودی ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلکه موجودی الهی ملکوتی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است، زنی که تمام خواسته های انبیا در اوست. اگر مرد بود نبی بود، زنی که اگر مرد بود جای رسول الله بود. بخشی از سخنان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در وصف بانو فاطمه زهرا بیان کردند و انشالله به عمق فرمایش ایشون با مطالعه بیشتر این بانوی بزرگ پی ببریم. در این قسمت از برنامه درخواست میکنم از سرکار خانم ریحانه سارمی از گروه دانشجویی مطالعات زنان افق دقایق در خدمتشون خواهیم بود با برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت دو انشاءالله. چشم. سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم. گروه مطالعاتی زنان افق، البته من اصلاح کنم با اجازتون،
افق
به یاد اولین زن دانشجوی در واقع ایرانی خانم افق، الان فامیلشون یادم نمیاد، و ما گروه مطالعات زنانمون رو به نام ایشون گروه افق گذاشتیم. من سعی میکنم که بحثم رو تو همین یک ربع جمع‌بندی بکنم. یک سر هم سعی میکنم که از عنوان، یعنی با اجازتون از عنوان نشست ذره فراتر برم و علاوه بر اینکه راجع به حضرت فاطمه میخوام یه بحثی بکنم، راجع به بقیه زنان اهل بیت هم میخوام که یه بحثم رو به اونها هم در واقع معطوف بکنم. تذکر اول که دوست دارم که بدم قبل از اینکه وارد بحث بشم، عنوان بحث من هستش از حاشیه به متن، از حماسه به ناموس شیعه، و در واقع یک جورایی میخوام صحبت بکنم در خصوص اینکه در مشخصا در چهار دهه بعد از انقلاب تفسیر ما و بازنمای ما از سیمای زنان اهل بیت مون دچار چه تغییرات و تحولاتی شده. یه تذکر اولیه که میخوام بدم اینه که در نظر داشته باشیم تفسیری که ما، یعنی چهره‌ای که ما از زنان یا از هر شخصیت دینی که ما امروز داریم، چهره‌ای نیستش که از ابتدا بوده، در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده و این تغییرات با بستر اجتماعیشون همخوانه. یه جورایی میشونیم با مطالعه تغییراتی که این چهره زنان و زنان اهل بیت داشتند بفهمیم که جامعه ما داره چه تغییری میکنه و جامعه ما تعریفش از زن دچار چه تغییراتی شده. این حالا من از مقدمات بحثم و از نمونه‌های تاریخیش گذر میکنم که انشالله بتونم تا همین 15 دقیقه که وقت دارم برسم. در دو بخش میخوام مطلبم رو عنوان کنم. ادعای اول اینه که در چهار دهه بعد از انقلاب، یعنی از بعد از انقلاب، زنان اهل بیت، حضرت فاطمه، حضرت زینب، رقیه و باقی زنان اهل بیت، از حاشیه روایت‌های تاریخی به متن روایت تاریخی دین ما تبدیل شدن. در گذشته زنان و خصوصا زنان اهل بیت توی تاریخ خیلی نقش کمرنگی داشتن. توی روایت‌ها اگر نگاه بکنیم یا توی مستندات تاریخی اگر نگاه بکنیم، حضورشون رو و نامی که ازشون برد از اونها برده میشه خیلی کمه و معمولا هم مشخصش اینه که اونها روایتگر تاریخ نیستن. اما از بعد از انقلاب میتونیم یک تغییر رویه‌ای توی این قضیه ببینیم. من یه سری مصادیق براش پیدا کردم که بخوام این ادعا رو ثابت بکنم. اولین مصداق و همه بحثم در زمینه گفتمان رسمی، یعنی گفتمان رسمی دینی ما دچار این تغییرات شده. اولین بحث رو توی نمود اینها رو میتونیم توی تقویم رسمی ببینیم. ما اولین تاریخی که مربوط به زنان اهل بیت میشه که توی تقویم رسمی ثبت شده مال سال 1174 که ولادت حضرت فاطمه به عنوان روز مادر مطرح شده. سال 74 ولادت حضرت زینب روز پرستار بوده. سال 77 روز خانواده به مناسبت نزول سوره دهر در شأن حضرت فاطمه و حضرت علی و امام حسین امام حسن وارد شده که بعد این روز تغییر میکنه و میشه به سال روز ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی سال 84. تو بازه بین 84 تا 88 ولادت حضرت معصومه، شهادت فاطمه، وفات زینب، وفات خدیجه، اینها همه توی تقویم رسمی ثبت میشه. سال 90 ولادت حضرت معصومه، وفات حضرت معصومه ثبت میشه. 92 وفات ام البنین و 96 هم پیشنهاد روز مبارزه با خشونت علیه زنان با ورود کاروان زینب کبرا به شام و کاخ یزید. در واقع ما اگر بخوایم بشماریم حدود 15 مناسبت داریم که با مناسبت زنان داره توی تقویم رسمی ثبت میشه و خود این نشون میده که و این نسبتی، یعنی به نسبت باقی ائمه که مرد بودن و زن نبودن نسبت خیلی بیشتری داشته و در نتیجه یه جورایی نشون میده که از حاشیه تاریخ زنها دارن وارد متن اصلی تاریخ ما میشن، خصوصا توی تقویم رسمی رو میتونیم ما مشخصا ببینیم که یه جورایی نقش حاشیه اونها داره از بین میره. یه نمود دیگه که دیده بودم، من حالا متاسفانه نمیتونم بهتون نمودارمو نشون بدم، ولی تعداد کتاب‌های چاپ اول، یعنی نه تعداد کتابی که بازنشر میشه، تعداد کتاب‌های چاپ اولی که راجع به این زنان اهل بیت، حضرت فاطمه، حضرت زینب، حضرت خدیجه و حضرت رقیه چاپ شده، نمودارش رو حالا میگم نمیتونم نشون بدم، ولی کاملا نمودار به شدت سودی هستش، از نزدیک به صفر سال 61-65، نه قبل از انقلاب، 61-65 میرسه به مجموعه یه چیزی حدود چند صد عنوان کتاب که هر ساله داره چاپ میشه و این داره تعدادش هر سال افزایش هم پیدا میکنه و کاملا همشون شیب سعودی دارن. یه جورایی انگار که این شخصیت ها مطرح شدن، شخصیت ها وارد متن تاریخ شدن، شخصیت ها مهم شدن و دارن بهشون پرداخته میشن. حالا یه بخش دیگه، یعنی سومین مسئله ای هم که من در این زمینه مطالعه کرده بودم، ما مطالعه کرده بودیم در واقع، توی سخنرانی های سران نظام بود، یعنی اوایل انقلاب. حالا شما صحبت امام مطرح کردید، ولی به نسبت که نگاه بکنیم به شدت تعداد سخنرانی هایی که نام برده میشه، یعنی درصدی اگر در نظر بگیریم از زنان اهل بیت تو طول 14 انقلاب رشد رو به بالایی داشته و رشد صعودی داشته. و حالا من جنبندی از این چند تا موردی که مد نظر داشتم این بودش که میتونیم این ادعا رو مطرح بکنیم که زنان از نقش حاشیه‌ای توی تاریخ و تاریخ دینداری ما به متن روایتگری تاریخ دارن نزدیک میشن. اما این یافته باید با یه یافته دیگه همراه باشه. چه تصویری داره از اینها مطرح میشه؟ حالا وارد متن شدم، ولی چه زینبی وارد متن تاریخ ما شده؟ چه فاطمه‌ای وارد متن تاریخ ما شده؟ توی اینجا ما به خاطر اینکه می‌خواستیم گفتمان رسمی رو مورد بررسی قرار بدیم، مداهی ها رو مد نظر قرار گرفتیم. مداهی هایی که توی صدا و سیما مطرح میشه و سعی کردیم که اینها رو صدا و سیما و حالا میتونیم بگیم که نزدیکم به گفتمان رسمی و سعی کردیم که اینها رو از لحاظ آماری از دو جهت مورد بررسی قرار بدیم. نکته اول این که چقدر از این مداهی هایی که گفته میشه از زبان زنان داره مطرح میشه، یعنی زنان روایتگر تاریخ کربلان، روایتگر تاریخ شهادت حضرت علی هن یا روایتگرن، و اینکه چقدر تو زنان توشون نقش دارن. باز من کاش، یعنی چون تقصیر من بود که دیر رسیدم وگرنه پاورپوینتش رو داشتم. روایتگری زنان، یعنی ما دو تا تقسیم بندی زمانی کردیم، زمان جنگ که میشه حالا مداهیای اون دوره و مداهیای معاصر الان. روایتگری زنان حضرت فاطمه توی تقریبا 0%، یعنی اسم حضرت فاطمه تو 60% مداهی ها مطرحه، ولی تقریبا تو 0% مداهی ها خود حضرت فاطمه است که داره صحبت میکنه و داره بیان درد میکنه یا داره شرح مصیبت میکنه. دوباره نام حضرت زینب نزدیک 50-58% هست توی مداهی ها، ولی روایتگریشون 20%. حضرت رقیه هم نامشون تقریبا 10%، روایتگریشون 10%, 5%، حضرت سکینه همینطور، و دیگه باقی زنان اهل بیت تقریبا به 0%، هم حضورشون هم روایتگریشون به 0% میرسه. این روایتگری برای ما مهمه به خاطر اینکه ما میخوایم بگیم ببینیم که حالا که به متن شدن چقدر که خودشون دارن در واقع تاریخ از زبون اونها تعریف میشه، اون وقت بتونیم ادعا بکنیم که یه جورایی روایت زنانه داره از این مسائل، از حادثه های دینیمون مطرح میشه. این درصد الان در نوحه های معاصری که مطرحه همچنان برای حضرت فاطمه نزدیک به 0% روایتگریشون، ولی برای حضرت زینب به 50% داره نزدیک میشه، یعنی تقریبا نصف روایت های مذهبی ما از حادثه کربلا، حالا چون حضرت زینب 50%، نصفش داره از زبان حضرت زینب بیان میشه و این نشون میده که این تاریخ کربلا حداقل راوی زن پیدا کرده. رقیه از نزدیک مثلا 5% به 20-30% رسیده، سایر زنان در حضورشون پررنگتر شده و روایتگریشون بیشتر شده. من دیگه ریستر وارد نمیشم به خاطر اینکه زمانم داره تمام میشه. این یافته دوم، یعنی حضور زنان بیشتر شده و روایتگریشون هم توی تاریخ توی شرح مصیبتشون بیشتر شده. بچه سومی که بررسی کردیم همین نکته است که چه تصویری داره ازشون عنوان میشه. من متن نمونه هایی که آوردم و نمیتونم الان مطرح کنم به خاطر ضیق وقتی که داریم، ولی جنبندی اینه که توی روایت‌هایی که اوایل انقلاب بوده و توی روایت‌هایی که مال اون برهه اولیه که ما داریم بررسی می‌کنیم که حضور زنان حاشیه‌ای تره، زنان نقش حماسه‌وار دارن. زن داره از حماسش داره خودش همراه با کاروان با همون ایده مطرح میکنه، خودش ایستاده، خودش داره مقاومت میکنه، خودش مرجع شرح مصیبت دیگرانه. برای همینه که روایتگران نمیشه، چون دیگران دارن برای اون روایت میکنن. خودش میشه صاحب عزایی که میشه بهش رجوع کرد. اما توی روایت‌های متأخر این چهره حماسی دیگه از دور شده و چهره‌ای که روی روم اومده چهره‌ای که من عنوانش رو گذاشتم ناموسوار، یعنی چهره‌ای که داره بدل میشه به ناموس شیعه، داره خودش شده محل کسی که داره از دردهایی که بهش وارد شده اعتراض میکنه و چهره کاملا ضعیفی داره ازش مطرح میشه، چهره که میگه من دیگه تحمل ندارم، من خیلی بهم سخت گذشته، چهره که شدیداً رو روابط خانوادگیش تاکید میکنه. یعنی تو اون چهره اولیه ایده ها بود که داشت حرف میزد، اسلام بود، ظلم بود، حق و باطل بود که داشت حرف میزد، ولی چهره جدید دیگه روابط خانوادگیه و دیگه اصلا ما دیگه نمودی از اون ایده ها نمیبینیم. فقط صحبت سر اینه که برادرم کشته شد، پدرم از دست رفت، من تنها موندم، روایتی که کاملا فردی شده و کاملا اون وجه اجتماعی و چه فعال ازش گرفته شده. شدیداً رابطه بین رابطه خانوادگی، مثلا رابطه بین حسین و زینب، یک رابطه عاشقانه فردی شده، طوری که یک شیعه نمیتونه خیلی راحت با اون همزاد پنداری بکنه و نمیتونه اون رو توی روابط خودش باز تولید کنه. اونها میشن یک شخصیتی که یه جورهایی دارن دور از ما قرار میگیرن و به موازات اونم ائمه دارن نقش مرد خانواده ایفا میکنن. یعنی از اون حالت این که رهبر یک جریانی هم به مرد خانواده، و اینم نشون میده که ما روز خانواده رو روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه میذاریم، چقدر داره اونها، یعنی خود حضرت علی هم تو اون قامت مرد خانواده منتقل میکنن. کودکان نماد مظلومیت بودن توی روایت قبلی، ولی الان تو روایت متأخر حضرت زینب نماد مظلومیت. تو روایت قبلی حضرت زینب ستون کاروان بود، الان دیگه اون جایی شده که دیگه کاروان دلش به حال حضرت زینب میسوزه و عملا و دیگه شعاری مثل حجاب، مثل حیا، مثل عفاف، اینها میشه اصلی ترین ایده هایی که این زنان دارن توی بیانشون مطرح میکنن، در حالی که قبلا میتونستیم ایده های خیلی اجتماعی تر، آرمان های خیلی کلان تر و مشخصا مبارزه ظلم حق و باطل یا ظالم و مظلوم رو هم با هم ببینیم، ولی دیگه این شدیداً به حاشیه رفته و خود اون اشخاص و ظلمی که بهشون رفته مطرح شده و به خاطر همین این یه جورایی خبر از یک نگاه ناموسوار زن ناموس من از زن مظلوم، از زن نیاز به محافظت دارد رو میتونه داره شدیداً بازتولید میکنه. من جنبندی میکنم، می توانیم ادعا بکنیم که زن از حاشیه یه روایت‌های دینی به متن روایت‌های دینی منتقل شده، اما تصویری که از این زن داره روایت میشه، الگویی که داره این روایت‌ها مطرح می‌کنه، اون قدرت حماسی و اون قدرت عمل اجتماعی رو حذف کرده و حالا دست عمدی پشت سرش نبوده، ولی این اتفاق افتاده، این اون قدرت حماسی از زن گرفته شده و زن بیشتر از پیش منفعل شده. یعنی خود این از حاشیه به متن وارد شدن کفایت نمیکنه، اون سیمایی که داره ازش منتقل میشه اتفاقا سیمایی که داره کمک میکنه به این مظلوم نگه داشتن و منفعل نگه داشتن زنان. خیلی ممنون، ببخشید از فرصتی که دیگه گرفتم.
بسیار عالی، ممنون. از این نوع تشویق مشخصه که دوستان به وجد اومدن از آمار و ارقامی که سرکار خانم صارمی به دست دادن. شخصا خودم هم استفاده کردم. انشالله روزی برسه با نماینده مطالعات زنان مؤسسه آفاق، من مجددا عذرخواهی میکنم و اصلاحش میکنم، بیان و در همه عرصه ها از این آمارهای خوب بدن که مثلا در پست های کلیدی هم خانم ها به تناسب، حالا نمیگیم نصف جمعیت چون وظایف زن ها به هر صورت در حیطه خودشون شاید قابل اجرا توسط آقایون نباشه، یه سنگرهایی رو کاملا زنانه باید حفظ کرد، اما به نسبتی بسیار عادلانه تر از این چیزی که الان هست و امکان مدیریت در سطح کلان رو هم برای بانوان ما در آمارهای شما داشته باشیم. اجازه میخوام من برای اصلاح آمار شما سرکار خانم صارمی، با توجه به اینکه ما بچه‌های انقلاب هستیم و دوران جنگ رو با پوست و خون و گوشت و همه جوره تجربه کردیم و بسیار هم مأنوس بودیم با برنامه هایی که در بزرگ داشته زنان بود، شاید آمار شما نیاز به اصلاح داشته باشه. یه نمونهش رو من عرض میکنم، شما متوجه میشید که خیلی هم 0% نیست بر صورت زبان حال، اگرچه که خب تو فضایی که ما نزدیک به ولادت هستیم این شعر بیشتر یادآور دوران ایام فاطمیه و دوران غم هست، اما بخش از ارزش وجودی از زهرا مستقیما در این بیان شده. نه خود پروانه ام که سوز غم بال و پرم سوزد، من آن شمعم که از شب تا سحر پا تا سرم سوزد. همان بهتر نگردد هیچ کس نزدیک این بستر، که ترسم هر که آید در کنار بسترم سوزد. گذارد دست خود بر سینه سوزان من زینب، ولی من بیم آن دارم که دست دخترم سوزد. مگیر ای رهبر مظلوم زانو در بغل دیگر، که این دیدار طاقت سوز تو تا محشرم سوزد. نه تنها چشم عین الله سراپای علی گرید، چو از من می کند پنهان به نوعی دیگرم سوزد. نه بر سینه، نه بر پهلو، نه بر محسن، نه بر بازو، دل من بیشتر بر دردهای شوهرم سوزد. این نکته بود که ما خیلی باش مانوس بودیم در مجالسی که می رفتیم. تماما زبان حال بود، کمتر بود از زاویه شخص ثالث، و من جسارت کردم، فقط به عنوان شاهد مثال آوردم که آمارتون یه خورده نیاز به اصلاح داره. خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، ولی خب آمارها خیلی وجدآور بود. ممنونیم. من اجازه میخوام که در این قسمت از سرکار خانم دکتر ابتکار دعوت کنم که به جایگاه تشریف بیارن و کسب فیض بکنیم. انشالله که در جایگاهی که هستن وضعیت زنان و بانوان انشالله دستخوش تحولات خوبی باشه انشالله، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خوشبختم که معاونت زنان و خانواده با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی موفق به برگزاری یک نشست تخصصی در خصوص بازخوانی شخصیت حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره برگزار کنن، و تشکر میکنم از همه همکارانی که امکان برگزاری نشست تخصصی رو فراهم کردند، همکارانی که شرکت دارن در مباحث و در موضوعات مختلف پژوهش‌هایی رو کردند، خانم دکتر پارسا، خانم دکتر روشنفکر، حضرت آیت الله قروی و همه محققین و پژوهشگران، و همینطور از مؤسسه آفاق و دانشجویان جوانی که بسیار امید آفرین صحبت کردن و دقیق. و حالا من بیشتر مایلم به اون بحثا از زاویه بپردازم. پرچما رو میخوایم یکم بذاریم اون طرف. یکی از تحولات عظیم عصر معاصر ما شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران هست، و چون چندان زمانی از برگزاری مراسم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران نمیگذره، و یک کار بزرگی که در این هفته های گذشته رونمایی شد، گزارش تحولات 40 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و خانواده هست. برای اولین بار آمار در 200 شاخص، که 200 شاخص رو ما به 40 شاخص اصلی تقلیل دادیم، روند تحولات وضعیت زنان رو در جامعه ایران از تقریبا سال 1157 تا 1197 با منحنی، با آمار، با گزارش‌های خیلی دقیق شاخص‌های 40 گانه ارائه می‌کنه. و خب این تحولات در واقع پیشرفت ها و فراز و نشیب های اجتماعی ایران و مخصوصا زنان رو بیان میکنه. و از اون جایی که یکی از مؤلفه های مهم و کلیدی که از ابتدای انقلاب در شکل‌گیری این تحولات، در شکل‌گیری خیلی از این جهتگیری ها مؤثر بود، توجه به شخصیت های بارز اسلام به عنوان الگو، به عنوان سرمشق، به عنوان شخصیت‌های الهام بخش بود که همونطور که اشاره شد اینجا از همون سالهای اول خب تأکیداتی که امام عزیز داشتن روی نقش زنان و نقش حضرت زهرا و نقش بانوان بزرگ اسلام مثل حضرت خدیجه، مثل حضرت زینب و تأثیرگذاری که این داشت و کلن الهام بخشی که این شخصیت ها داشتن برای جامعه مذهبی، مخصوصا در اون دوران شکل‌گیری انقلاب و سالهای اولیه دوران دفاع مقدس، خب این تأثیرگذاری خیلی بالا بود. و حالا خیلی خوبه مراکز پژوهشی مثل این پژوهشگر روی موضوع کار کنن که ما چقدر این دستاوردها رو میتونیم مدیون اون پارادایم ذهنی که امام از شخصیت بارزی مثل شخصیت حضرت زهرا ترسیم کردن و بر اون مبنا خیلی از تحولات جامعه ایران شکل گرفت. البته عوامل متعددی در این مسئله دخیل بود، یعنی نظامی که شکل گرفت، ساختارهای نهادینهی که شکل گرفتن برای آموزش، برای بهداشت، برای ورزش، برای پیشرفت زنان، همه اینها و خود همت زنان ایرانی، همت دختران جوان و زنانی که حاضر نبودن که به هر حال سکون و رکود و ایستایی رو بپذیرن و حرکت کردن، حرکت کردن. و امروز شاهدیم که در عرصه‌هایی مثل آموزش، در عرصه‌هایی مثل بهداشت، مثل ورزش، مثل مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی، زنان خیلی پیشرفت‌های چشمگیری داشتن و خیلی از شاخص‌های جهانی، یعنی مقایسه وقتی می‌کنیم با کشورهای دیگه، می‌بینیم که زنان ایرانی سرعت رشدشون، نرخ شتابشون بیشتر بوده. این که ما یک مطالعه رو انجام بدیم و ببینیم واقعا چقدر تحت تأثیر این الگوسازی بوده این تحولات، چون حالا این تحولات رو داریم، این آمار رو داریم، این هم که چنین الگوسازی شکل گرفته داریم، اما این که این رو به هم واقعا از نظر علمی جامعه شناختی بتونیم ارتباط بدیم، وصل بکنیم، به نظرم بحث مهمیه، کار مهمیه. گرچه ما بالاخره یه گزارش تحلیلی هم داریم که به مشکلات، عقب ماندگی ها، شکاف ها و فاصله ها هم اشاره داره و مخصوصا به جنبه محتوایی موضوع، هرچی که نزدیکتر میشیم و هرچی که از سالهای اولیه انقلاب فاصله میگیریم، بحثی که حالا ما تحت عنوان شکاف نسلی و این دانشجوی عزیزمون که اینجا گزارش خودشو مطرح کرد، فاصله گرفتن از اون مفاهیم عمیق تحول آفرینی که اول انقلاب خیلی مطرح بود و امام عزیز بسیار روی این موضوعات تاکید داشتن، مفاهیمی که میتونه تمدن ساز باشه، میتونه تحول آفرین در سطح اجتماعی فکری، یعنی یه پارادایم و یک افق گشایی کاملاً روشنی رو امام داشتن در ارتباط با الگوسازی و الگو گرفتن از شخصیت‌های مثل حضرت زهرا برای جامعه ایران و همینطور شخصیت‌های مثل دکتر علی شریعتی که یاد همسر گرامیشون که اخیراً فوت کردن رو هم گرامی بداریم و اینکه شخصیت‌های مثل دکتر علی شریعتی و مثل آیت الله شهید دکتر مرتضی مطهری، اینها هم در شکل‌گیری این پارادایم به روز خیلی مؤثر بودن و متاسفانه به نظر میرسه ما هرچی داریم فاصله میگیریم، با وجودی که همین تأکیدات رو شاید به نوعی مقام معظم رهبری هم در صحبتاشون و در نگاهشون دارن، ولی عملا این فاصله‌ای که تو صحبتهای دانشجوی عزیزمون بهش اشاره شد به سمت، حالا من میخوام یکم با صراحت بیشتر صحبت کنم، به سمت قشری نگری، به سمت یک نگاه متاسفانه واپسگرایانه نسبت به خیلی از این موضوعات و فاصله گرفتن از اون شجاعتی که در سالهای اولیه انقلاب بود در تفسیر و درک این مباحث و باز یاد و خاطره استاد عزیزمون که خدا سلامتی بهشون بده، سرکار خانم منیر گرجی، که نسبت به تبیین یک نگاه قرآنی بسیار پیشرو و امروزی از زن و از شخصیت‌های مثل حضرت زهرا بسیار مؤثر بودن. ما به قول مرحوم دکتر صادق آینه‌وند تاریخ رو متاسفانه در گذشته داریم میبینیم، در حالی که شخصیت‌های مثل حضرت زهرا، ائمه اطهار متعلق به امروزن، خود پیامبر اکرم. اصلا این شخصیت‌ها همونطور که از صحبت‌های هانی کوربان خانم دکتر پارسا خیلی خوب اشاره کرد، اینا گنجینه‌های نوری‌ان که نورشون متعلق به گذشته فقط نیست، ولی ما متاسفانه هم در درک و نوع بیان مسائل، حالا یا در مداحی‌ها یا در خیلی از متاسفانه جایگاه ها، ما نه تنها اون نور گذشته رو درست امروز با ادبیات امروز و با ادبیات قابل فهم و درک و حتی ادبیات قرآنی، چون اگه ما از همون ادبیات قرآنی هم استفاده کنیم مال همه اثاره و تمام اثرگذاری خودش رو خواهد داشت، ولی ما متاسفانه چنان در گذشته‌ای باقی ماندیم که هیچ نوری رو نمیتونه برای آیندگان و برای دختر امروز، زن امروز، هیچ نمیتونه الهام بگیره از اون تصویری که متاسفانه بعضن میبینیم داره ترسیم میشه از این شخصیت‌های بزرگوار. و زنی که حضرت زهرا از این انسان عظیم بودنش، انسان تأثیرگذار بودنش، انسانی که ماورای خودش فکر میکنه و اندیشش و منشش یک الگویی که زمان و مکان نداره، یعنی نه متعلق به عربستانه، نه متعلق به 14 قرن پیشه، متعلق به همه اعصار، همه اقوام، همه نژادها و همه حتی ادیانه. و اینکه قرآن کریم مثالهایی که میزنه برای همه بشریت گاهی میزنه و همه انسانها، و میبینیم شخصیت ایشون شخصیتیه که خیرش برای آدمیان خیلی زیاده و نه فقط برای دوروریای خودش، بلکه خطبه فدکیه نشون میده که خانم یک نگاهی سوی آینده داره و داره بشریت رو میبینه و تحولاتی که در پیشه رو. ایشون یه آینده پژوهی، امروز یه علم مهمیه فیوچرولوژی و کاری که داره میشه، ایشون خطبش یه جوری آینده پژوهیه و داره یه افقی رو میبینه و پیش بینی میکنه که خیلی خوشحالیم خانم سمیه، دکتر سمیه توحیدلو هم خدمتشون هستیم، از دوستان عزیز. روی این موضوعات باید امروز ما فکر میکنم باید افق گشایی داشته باشیم، یعنی انتظار نسل جوان ما در 40مین سالگرد انقلاب اینه که یه مقداری از اون پیرایه هایی که بسته شده، یه مقداری از اون نگاه هایی که متاسفانه نوری رو نمیرسونه برای نسل جدید، انرژی رو نمیده، امیدی رو نمیده، یه مقداری باید از اونها فراتر بریم. و شخصیت حضرت زهرا شخصیت زنی بود که محدود، درسته براش خانواده و پدر ام ابی ها بودنش یک مفهوم، اینا مفاهیمیه که هم درش یک علو دیدگاه مطرحه و در اون تناقض یه حرکتی هست و این تصور که چطور یک فردی میتونه هم مادر باشه هم دختر باشه، این تناقضا هم تحرک فکری میده هم تحرک اجتماعی رو میتونه باعث بشه. در مورد حضرت زهرا ما در صلوات خاصه ایشون بحث اسرار رو داریم، موضوع اسرار و اینکه یه بخشی از این شخصیت بزرگوار، مخصوصاً اون شخصیت بسیار متعالی و ماوراییش، سر داره و نیاز به شکافتن، نیاز به شناختن داره، نحوه زندگی ایشون و مخصوصاً اینکه ایشون در یک شرایط بسیار خاصی از دنیا میرن و میخواهند که توی اون شرایطی که شبانه دفن شدن، مفهومش اینه که یه اسراری وجود داره که اینها باید روش کار بشه، روش بحث بشه و خود این یک تحرک ذهنی، یک تحرک فکری، خود این تناقضها، این اسرار پیرامون شخصیت و زندگی ایشون بسیار بسیار میتونه الهام بخش باشه و بسیار میتونه که تاثیرگذار باشه. شخصیت حضرت زهرا چه در سیره زندگیشون، چه در سخنانی که دارن و خصوصا در خطبه فدکیه نشون میده که ایشون پناه بشریت و غمخوار انسانیته و این نگاه ماورای شرایط خودش با وجود همه مشکلات، دردها و سختی‌هایی که داره بسیار امروز برای ما به عنوان یک الگوی یک انسانی که میتونه یک شهروند جهانی باشه و اینکه ما چقدر میتونیم این مفاهیم رو به امروز برسونیم. ما میتونیم این مفاهیم رو در ادبیات و قالب‌هایی بیان کنیم که متعلق به همون دوران به هر حال حجاز هست و دوران زندگی خانوم، یا میتونیم با ادبیات امروز مطرح کنیم. میتونیم ادبیاتی رو مطرح کنیم که ادبیات جهانی هست و ادبیاتیه که امروز برای جوامع بشری ادبیات مانوسه، ادبیات مورد توجه مطرح، چه در مفاهیم علمی و ادبیات علمیمون و چه در بعد اجتماعیمون. شخصیت حضرت زهرا شخصیتیه که ترس و نگرانی نمیشناسه و این شجاعت ایشون به عنوان یک زن، چون کلن شخصیت زنان با عواطف بسیار قوی گاهی اوقات با ترس، حالا درست یا غلط، قرینه داده میشه، ولی در مورد ایشون شجاعت ایشون و اینکه در مقابل گردنکشان و در مقابل کسانی که حقوق مردم رو تضییع میکنن، ظالمان، ایشون بسیار بسیار با شجاعت و با فداکاری ایستادگی میکنه و همین باعث میشه که کاریزمای بالایی، یعنی این شخصیت وارسته ایشون، منتها ما این کاریزما رو چقدر میتونیم، چقدر تونستیم، چقدر وصل کردیم به نسل امروز، چقدر تونستیم از زبان نسل امروز کاری که امثال دکتر علی شریعتی کرد و با نسل ما به گونه ای از مسائل خودمون ولی در سایه آموزه ها و تعالیم اسلامی صحبت کرد که فکر کردیم دردهای ما رو داره اصلا میگه و چطور ما خلاصه نتونستیم و چطور امروز گرفتار این فاصله ای شدیم که شکاف عمیقی رو داره بین نسل جوان ما و مفاهیم دینی و مذهبی داره به وجود میاره و ما نمیتونیم اینها رو نتونستیم اینها رو مفاهیم رو امروزی کنیم. از ساده زیستی حضرت زهرا صحبت میکنیم ولی هنر این رو نداریم و این درسته و این یکی از ویژگی های بارز شخصیت ایشونه که با اینکه در یک به هر حال موقعیتی و شأنی از نظر سیاسی قرار میگیره ولی یک زندگی بسیار ساده ای داره، ولی اینو مثلا با مفاهیم بسیار متعالی امروز که ساده زیستی یک بخشی از زندگی شهروند جهانیه که به آینده کره زمین و حفظ محیط زیست فکر میکنه و امروز مصرفگرایی آفت بزرگ جوامع هست و جامعه ما هم از این جهت و از جهت اسراف در مصرف آب، در مصرف غذا، در مصرف انرژی ما آسیب‌های زیادی داریم میزنیم، به خودمون اول و بعد به کره زمین. و چطور اینا رو نمیتونیم به هم پیوند بدیم، چطور اینا رو یه مقداری خلاصه جوری این شخصیت‌های بزرگوار در تاریخ نگه می‌داریم که به زندگی امروز جوان ما که دوست داره در مورد محیط زیست فکر کنه و محیط زیست رو با آینده خودش، سلامتی خودش، سرنوشت خودش این پیوند رو درک میکنه، ولی اینو نمیتونیم ساده زیستی رو و سبک زندگی شخصیت های بزرگی مثل حضرت زهرا رو نمیتونیم این پیوند رو برقرار کنیم. یا از نظر مفهومی یه جایی خلاصه میلنگ کار، یا درست خلاصه در بیان به سوی این موضوعات نمیریم. و حالا این فقط یه نمونه است، نمونه‌های زیادی هست از این سبک زندگی که باید برای دختر و پسر امروزی مفهوم داشته باشه، یعنی باید بتونه همزاد پنداری کنه، باید بتونه ارتباط برقرار کنه که این نتونسته. و حالا کج فهمی و بد دفاع کردن که اصلا جای خودش داره و نمونه هایی که متاسفانه بعضن میبینیم داره مطرح میشه راجع به خانوم و موضوعاتی که فقط شکاف ها رو بیشتر میکنه، فاصله رو و عدم برقراری ارتباط رو، در حالی که مفاهیمی مثل خداجویی، حق مداری، غم انسان ها خوردن، این یه در واقع منشی رو مشخص میکنه که اصلا زمان بردار نیست. و نسل امروز اگر خوب و با ادبیات خوب و با اون مفاهیم صحیح براش مطرح بشه، یقیناً میتونه ارتباط برقرار کنه و یقیناً میتونه که ما جوهره معرفتی حضرت زهرا رو به خوبی بتونیم که امروزی بکنیم و با گفتمان امروز بتونیم اینو مطرح بکنیم. ما بحثمون در معاونت زنان و خانواده گفتگوی بین نسلی هست و سیاست گفتگوی بین نسلی رو با رویکردهای مختلف داریم دنبال میکنیم. بخشی از طرح کلی گفتگوی ملی خانواده هست و فکر میکنیم یکی از مهمترین مأموریت‌هایی که در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به 50مین دهه انقلاب اسلامی ایران داریم، گفتگوی بین نسلی هست و اینکه ما نسل جدید رو و جوانانمون رو بیشتر بهشون مجال بدیم، بیشتر درکشون بکنیم، بهشون فضا بدیم برای اینکه دیدگاهاشون رو مطرح کنن و برای اینکه این فاصله هایی که نباید وجود داشته باشه و از اول هم نبوده ولی به دلایل مختلف امروز شک گرفته، این فاصله ها رو بتونیم کم بکنیم و اون دینی رو که نسبت به شخصیت بزرگ و الهام بخش و اثرگذار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم رو بتونیم که بخشی در موضوع واقعا مسائل مرتبط با کشورداری و ابعاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کار اجراییمون بتونیم که دنبال بکنیم و پیگیری بکنیم. من بازم از همه کسانی که در این نشست شرکت دارن و حضور دارن تشکر میکنم و امیدوارم که ما بتونیم بخشی از سیاست‌های اجرایی رو از این نشست‌های تخصصی استخراج بکنیم. خیلی ممنون و متشکر. برای سلامتی خودتون صلوات بفرستید.